یک جریان دیگه انحرافی از طرف هست که میفهمه که جهاد برای دین، در راه دین، برای خدا و فلان اینها لازمه و اینا وظیفه خودش میدونه، اما یادش میره که این جهاد برای دین در واقع جهاد برای نجات انسانه. اصلا همه مجاهدین و شهیدان تاریخ برای نجات انسان، برای خدمت به بشریت عمل کردن. اگه میگیم خدمت به خدا، منظور خدمت به مردمه، چون خدا که احتیاج به خدمت ما نداره. بنابراین هم دسته اول که میگن آقا بالاخره چون دین برای انسان آمده، ارزشی که انسان برای دین فداکاری بکنه نداره، دین فدای ما، یعنی ما زندگیمونو بکنیم کار نداشت بشیم بگی که این حقیقت و ارزش ها و احکام اینا چی میشه. این جریان دنیاگرای ضد جهاد. یه جریان دیگه هست که ظاهرا جهادی است اما تعریف درست جهاد رو نمیدونه. اون نمیدونه که جهاد و شهادت و مبارزه و اینا همه برای نجات انسانه، برای خدمت به خلق خداست، در راه خدا. ولذا بعضی ها میبینید وارد روند مبارزه سیاسی شدن یا میشن به اسم نجات مردم، آزادی مردم، رهایی مردم، برابری برای مردم، در حالی که صدمه‌ای که به مردم میزنن بیشتر است از خدمتی که به مردم و به جامعه کردن. صدمه بیشتر میزنن، له میکنه مردم، بعدم میگه من مردم رو میخوام نجات بدم. به تعبیر یکی از فلاسفه میگه که این مردم کیان که همه جا میگه مردم مردم، ولی مردم غیر از همین آدم ها که کسی نیست که. مردم یعنی همین آدم ها، همین آدم هایی که مثلا حقشون ضایع میشه به دست ما یا جلوی چشم ما و ما از کنید مردم همینه دیگه. بنابراین به نام مردم که نمیشه آدم ها رو له کرد. این مردم کجای هن؟ یک کلمه انتظاریه. مردم چیه؟ مردم یعنی همین انسان ها، همین آدم ها، همین مردان، زنان، بزرگ، کوچیک، اینا کسانی بودن که با شعار نجات مردم، با شعار مبارزه سیاسی، با شعار جهاد، دین فلان در واقع آمدن و انسانها رو، مردم رو له کردن و ظرفی. اما تعریف سوم که تعریف درست از جهاد برای خدا، کشته شدن برای دین، جهاد برای دینه، اون تعبیر اینه که یک، خدا و دین احتیاجی به خدمت ما و فداکاری ما ندارن، دین برای نجات ما آمده و اگر ما فداکاری بکنیم، یعنی توی تعبیر امام حسین اگه کسی شهید میشه برای دین، جهاد میکنه برای در راه خدا، کشته میشه در راه خدا، میجنگه در راه خدا، این نفعی به خدا نمیرسونه، این جنگ به نفع خدا نیست، به نفع مردمه. بنابراین ظرفیت ها، نیازها، شرایط، حقوق مردم، کرامت اونا برای یک مجاهد در رأس اموره. ولذا شما میبینید امام حسین، حضرت سجاد، حضرت زینب، همینا که در واقع شهدا و اسرای کربلا هستن، در بدترین شرایط از کوچکترین حقوق آدما غفلت نمیکنن به اسمی که ما داریم مبارزه میکنیم. این خط سوم خط درسته، نه نفی جهاد، نه تحریف جهاد. و همینطور این تعبیر امامه که وقتی ایشون فریاد میزنن که این چه جور دینداریه که مخالفت با قوانین قرآن و ارزش‌های الهی رو میبینین یا فریاد نمیزنین، امام حسین در واقع میگه من این دین و این جور دینداری رو قبول ندارم. که همه چیز رو نگاه میکنی و تحمل میکنی و سکوت میکنی و یه چیزی شنیده تقیه، اما نمیفهمه که تقیه معناش چیه. تقیه برای حفظ دینه، نه برای حفظ منافع من. ولذا تقیه کار مجاهده، نه کار قائدین. بعضی ها جهاد رو میذاشتن کنار و میذارن کنار، اسمش رو میذارن تقیه. این که تقیه نیست، این ترک جهاده. اصلا تقیه تاکتیک مبارزاتی است که یک مجاهد تو صحنه مبارزه به کار میبنده، چون مجاهد احتیاج داره به تقیه، قائدین که احتیاج به تقیه ندارن. به تعبیر یکی از متفکران مسلمان میگه که مثل که تقیه برای قائد، برای کسی که ترک جهاد کرده، مثل که به کسی دیگه آقا طرف مثلا نه تو مبارزه نه هیچ کاری نبود، میگه آقا شما کجا بودی؟ این میگه که نه آقا ما یه جایی بودیم، نمیشه بگیم اینا. گفت تو جایی نداری بری دیگه، تو یا خونت بودی یا زیر کرسی بودی یا حموم بودی دیگه، جای دیگه نبودی تو. این که احتیاج به تقیه نداره که، یا مشغول خوردن بودی یا خوابیدن یا تو حموم بودی. تقیه مال مجاهده، یعنی کسی که داره مبارزه میکنه و مخفی کاری میکنه برای که از دشمن کمتر ضربه بخوره و بیشتر ضربه بزنه. امام حسین میگن که این چه جور دینداری است که کفر و ظلم و همه چیزو میبینید و همه چیزو توجیه میکنید. لا ينبغي لنفس مؤمنه ترى ما يأس الله فلا تنكر عليه. چرا یقینا رو نمیگیرید؟ و بنابراین پیام بزرگ عاشورا آمادگی مطلق برای جهاد، نبرد مسلحانه، جنگیدن در راه خدا، آمادگی مطلق برای کشته شدن در راه خدا بدون هیچ توجیهی. نه پیام عاشورا نفی دین عافیت، نفی دین سازش، نفی اسلام ذلت، دین توسری خور، نفی تقیه تا حد نابودی همه ارزش ها، نفی دینداری دنیا طلبانه، نفی امنیت محوری به جای حقیقت محوری، نفی توجیهگری و صلح با ظالم، نفی دین بهانه ساز عذر پرور برای فرار از جهاد. عاشورا دین فریاد چهره در چهره ظلم، دین جهاد با دست خالی و دین شهادت در غربت و تنهایی. و این دین خریدار نداشته. زمان امام حسین در طول تاریخ هم همیشه خریداراش کم بوده، همین الان هم همینطوره. در برابر آدمای متوسطی که به شدت آمادگی دارن در خدمت جلاد استخدام بشن. دو تا قضیه داره زمان اسارت از زمان اسرا، یکی از زمان دختر امام حسین، یکی از زمان پسر امام حسین حضرت سجاد. این دو تا رو ببینید خیلی جالبه که همین آدمای متوسط ظاهرا مذهبی وقتی که دین ندارن و دینشون بر اساس معرفت و آگاهی نیست و پای عقیدهشون وای نمیستن، چجوری تبدیل میشن به ایادی جلاد. فاطمه دختر امام حسین تو اسرا، دختر نوجوان یا جوانیه طبق بعضی از نقلا، میگه وقتی که اینا شهدا شهید شدن، پدرم هم شهید شد و کار تمام شد، اینا حمله کردن به خیمه ها و به بچه ها و به دخترها و به زنها، توهین میکردن، چادر از سر ما برمیداشتن، خلخال و دستبندی، اگر کسی یه چیزی داشت با خشونت و با توهین میکندن، چادرها رو آتش میزدن، غارت میکردن. من دیدم 3-4 نفر از اینا منو دیدن و به طرف من حمله کردن. من ترسیدم و فرار کردم. بعد میگه که همونطور که اینا دنبال من میدویدن، من پام به سنگ خاری گیر کرد و افتادم زمین. اینا رسیدن بالا سر من و زینب آمد، حضرت زینب آمد، چون ایشون میدونه دیگه میدوید، هی به این بچه ها به زنا این ور اون ور، زینب حضرت زینب آمد کنار من و دفاع کرد و با اینها برخورد کرد. قرار شد، گفتن که خب آقا دیگه پس هر چی داری بده، ما با تو کاری نداریم حالا فعلا. بعد میگه که یه نفر از همین هم تو که داشت این خلخال رو از پای من باز میکرد، گریه میکرد و این خلخال رو باز میکرد. من بهش گفتم که چرا گریه میکنی؟ اینو فاطمه دختر امام حسین میگه، همون جزء اسراست. میگفتم چرا گریه میکنی؟ گفت آخه شما دخترای پیغمبری. گفتم خب پس اگه دخترای پیغمبریم چرا این کارا رو با ما میکنی؟ گفت آخه اگه من نکنم یکی دیگه میاد این خلخال رو میکنه. چه بالاخره حالا این خلخالو که از پای شما میکنن، چرا من نکنم؟ اگه من نکنم خب یکی دیگه میاد میکارو میکنه. ببخشید، یه نمونه است. اینا همه آدمای معمولی ان، شما فکر نکنید اینا آدمای از جهنم اومدن، آدمای معمولی ان مثل ماها، ان اصلا ممکنه خود ماها بشن. یه نمونه دیگه حضرت سجاده که وقتی که اسرا رو آوردن وارد کوفه کردن، مردم شروع کردن به گریه کردن که آی اسرا و فلان. اونجا جمله قشنگ از حضرت سجاد، حضرت سجاد گفتن که، پرسیدن که از حضرت زینب پرسیدن اینا برای کی دارن گریه میکنن؟ حضرت زینب گفتن که برای ماها ظاهرن. امام سجاد گفتن پس آنان که ما را کشتن چه کسانی بودند؟ پس آنان که ما را کشتن اینا کی بودن؟ مگه همینا نبودن؟ و خود حضرت سجاد ازشون نقل شده، میگن که در اون شرایطی که ما اسیر بودیم، دست و گردن من در زنجیر بود و وزنه‌ای به دست، در حالی که ایشون خب میدونید اون روزها ایشون مریض شده بودن. حالا بعضی هم زین العابدین بیمار میگن، انگار از زین العابدین اول تا آخر عمرش بیمار و علیل یه گوشه افتاده بوده. ایشون چند روز اونجا مریض شدن به حکمت الهی و تو اون شرایط. آخ اونجا داره که ایشون میگن ما رو بسته بودن و دست و گردن من در زنجیر، رو شتر لخ ما رو نشونده بودن، پامو از زیر شتر باز با زنجیر بسته بودن که نیفتیم، چون دستام هم به زنجیر بود، مریضم بود، چطور لختم با اون حالت اصلا پای آدمو زخم می‌کنه، مصیبت. ردم که می‌شدم شلاق می‌زدن، توهین می‌کردن، آب دهان می‌انداختن. بعد ایشون میگه تو اون شرایط که ما شلاق می‌خوردیم و تشنگی و توهین بود غیر از داغ شهیدان، یکی از همینا بود، این میامد گاهی از کنار ما که رد می‌شد یواشکی اشکی هم می‌ریخت و یه اظهار ارادتی یواشکی می‌کرد به ما کسی نبینه. بعد همین آدم، همین ها میرفت باز برای همین جلادهای ما به اونا آب میداد، براشون تازیانه میبرد، خسته نباشید میگفت، هم به ما میگفت خسته نباشید، هم به اونا میگفت خسته نباشید. و چجوری آدمای معمولی، آدمای متوسط، آدمای خوب ظاهرن تبدیل میشن به ایادی کثیف‌ترین جلادهای تاریخ و میشدن و میشوند و خواهند شد بعد از اینم. آدمای متوسطی یا آدمای خوب سطحی که یه مرتبه میشن دسته یه تیغ جلاد، تبدیل میشن به یه ماشین جنگی، یک سیستم فاسد. این خطری است که خیلی تهدید میکنه. وقت عاشورا آمد گفت که اینجوری نمیشه، از این وقت این دینی که همه چیز رو توجیه میکنه و زیر پوششش و به اسم او همه چیز رو تحمل میکنید، من روی یک چنین دینی قلم قرمز میکشم. اعلام کرد که فمن کان باولن فینا، هر کس که حاضر است در راه ما و در راه اسلام درست، اسلام راستین، اسلام ناب، حاضر خون گردنش رو به خون قلبش رو بده، موطنن علی لقاء الله نفسه، جان خودش رو آماده کرده است برای دیدار با خدا و برای مرگ، فلیرحل معنا فانی راحل، با ما حرکت کنه، من دارم راه میافتم. این وقتی که دارن از مکه به سمت کربلا حرکت میکنن دیگه، تعارف فرمودن تمام شد، رو کردن به مردم، یه جایی فرمودن که ببینید خط فاصله بین دین دنیا محور و دین آخرت محور، دین شرک با دین توحید، دین سکوت و دین جهاد. یه جا دیگه فرمودن به خطاب عده که ایشونو نصیحت میکردن، فرمودن شما مگه نمیبینید که حق بهش عمل نمیشه و باطل رو کسی ازش پرهیز نمیده، همه چی عادی شده، در چنین شرایطی لیرغب المؤمن فی لقاء الله محقا، اگه کسی حقیقتا مؤمن است دیگه باید آماده و مشتاق لقاء الله، مشتاق مرگ باشه دیگه، هیچ راهی جز کشته شدن نیست. یعنی هر وقت این شرایط رو میبینید راهش همینه. یه جا میگه خرج تو به طلب الاصلاح فی امتی، یعنی من خروج کردم، انقلاب کردم برای اصلاح وضعیت جامعه اسلامی و برای اصلاح حکومت، دستور انقلاب میده، انقلاب تا کشته شدن. میفرماد که لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرار العبید، من مثل برده ها فرار نخواهم کرد، مثل برده ها فرار نخواهم کرد از کشته شدن، و دین ذلت رو، دین برده ها رو من ندارم. یه جا میفرماد که الموت اولا من رکوب العار، مرگ و ننگ، اگر من و ما مختار بشیم انتخاب مسلمان معلومه، انتخاب مرگ است نه ننگ. و این تعبیر از امام صادق رسیده که فرمودن، تعبیر اصلا میفرماند که همش نگید که خدایا فتنه انشالله نیاد، فتنه نباشه. امام صادق فرمود بعد وقتا باید فتنه باشه، فتنه لازمه گاهی، تمنوا الفتنه، اینجا فتنه به معنی شورش و جنبشه، بخواید گاهی باید، گاهی باید فتنه باشه، باید شورش بشه، انقلاب بشه، ففیها هلاک الجبابره، تا مفسدین و مستبدین نابود بشن، نمیشه همیشه تحملشون کرد. گاهی باید اصلا تشنج درست کنی. اصلا یکی از چیزایی که حکومت یزید به امام حسین میگفت این بود، میگفت آقا جامعه آرام بود، چرا تشنج درست کردی تو؟ این عبارتیه که ابن زیاد به مسلم میگه در اسارت مسلم، و این عبارتی که به امام حسین میگه، میگه آقا جامعه آرام بود، همه داشتن مثل آدم زندگیشون رو میکردن، وحدت بود، امنیت بود، آرامش بود، چرا آمدی تنش و تشنج ایجاد کردی، کار به خشونت‌های اجتماعی کشید، درگیری درست کردی، مسلمان‌ها رو به جون هم انداختی؟ این عبارت شد. هدف مطلق امنیت یه هدف مطلق نیست، امنیت و رفاه و اینا ارزش طبیعی دارن نه ذاتی، اینا وسیله نه هدف. اگه امنیت به نفع ظالم شد حتما باید امنیت رو به هم زد. امام حسین این کارو کرد. یکی دعوا بین اسلام تعارف و ریا و فریب با اسلام صراحت و صداقت. موقعی که امام حسین از مدینه خارج می‌شدند نامه نوشتن به بنی هاشم، اونجا فرمودن که هر کس به من، یعنی هیچ تعارف نکردن، حالا بیایم بریم ببینیم چی میشه، شاید فرجی باشه، یه بار دیدید معامله شد، معامله جوش خورد، یه کاری شده، هیچ از این حرفا نداره. امام حسین از مدینه که خواست حرکت بکنه صریح به نامه می‌نویسن به همه بنی هاشم، عنوانشون اینه که هر کس به من ملحق شود کشته خواهد شد و هر کس ملحق نشود ذلیل خواهد شد، پیروز نخواهد شد، راهی جز شهادت نیست. تو راه وقتی حرکت می‌خواستن بکنن، مسلم ابن عقیل از مدینه به سمت مکه، مسلم به امام حسین میگه آقا عبدالله ابن زبیر از مدینه حرکت کرد به سمت مکه، شبانه مخفیانه از راه و بیراه و کوها و اینها رفت، ما هم همین کارو بکنیم، شب و از راه‌های فرعی بریم. امام حسین فرمود که نه، نه از بیراهه و نه شبانه، از راه اصلی میریم و علنا حرکت می‌کنیم، ما در دریای مرگ با انتخاب خود فرو می‌ریم. تعبیر دیگه که یه بازی آقای مقدسی که آمد ایشون رو نصیحت میکرد که حالا بعد امام شهید شد، گفت که به خدا حسین با چشم باز رفت، چون دیده بود که کوفه و عراق با پدرش علی و برادرش حسن قبلا چه کرده بودند، همین کافی بود که دیگر تا آخر عمرش کار سیاسی نکند. نمیدونم چرا کرد، یعنی ترازوی منافعش درست کار نمیکرد. بعد میگه که ینبغی له الا یتحرک معاش، با اون چی که دیده بود از اوضاع و خودش میدونست، کار درست این بود دیگه تا زنده است هیچ حرکتی، حرکت سیاسی علیه حکومت و علیه ظلم دیگه نکنه. من نمیدونم این چطور با وجودی که همه این مسائل میدونست چه محاسبه ای کرد. یعنی بعدم تعبیر کرد که ینبغی له ان یدخل فی ما دخل فیه الناس، این باید همه کار رو میکرد که همه مردم کردن دیگه. بقیه مردم چه کار کرده؟ مگه بقیه مردم مردم نیستن؟ ان الجماعه خیر، دیگه توده اکثریت اینا همه رفتن به همین راه، همه هم مسلمان دارن زندگیشون میکنن، تو سید هر شبت که چی میشد مثل بقیه مردم باشی و چرا خودتو به خطر انداختی؟ بالاخره جماعت هر چی گفتن همین خیر در همینه، نصیحت کردی حکومت رو، خب بس دیگه به تکلیفت عمل کردی دیگه، چرا هی لنجه میکنی؟ حالا بعد از شهادت امام حسین با ناراحتی داری این حرفا رو میزنی ایشون. اینم دوتا اسلامه، اسلام مسالمت به هر قیمت، صلح کل، اسلام لبخند در برابر ستم، اسلام بی تفاوت در برابر مظلوم، با اسلام مجاهد، اسلام سکوت و ترسو و ظلم پذیر با اسلامی که ظلم رو نمیپذیره. چون مثلا امیرالمومنین از کوچیکی به حسن و حسین یاد داده بودن که کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا، هر جا ظلم میبینین بی طرف نباشین، در سینه به سینه ظالم بیستید و در کنار مظلوم قرار بگیرید. این جزء وسیلتای امیرالمومنین به امام حسن و امام حسین است و این هر دو بزرگوار همین کارو کردن. وقتی میخواستن از مدینه خارج بشن، آمدن به زیارت سر قبر پیغمبر برای وداع با پیغمبر، جمله از امام حسین نقل شده اونجا، فرمودن که خدایا این قبر پیامبر توست و من فرزند اویم و میدانی که چه وضعیتی پیش آوردند. اللهم انی احب المعروف و اکره المنکر، خدایا من ارزش ها را دوست دارم و از ضد ارزش ها بیزارم. بعد زنان بنی هاشم رو فرا خواندند، بهشون گفتند که قیام ما با شیون و ناله و ذلت نمی شود، علنن و جلوی مردم گریه نکنید، جلب ترحم از کسی نکنید، ما کشته می شویم و ترحم نمی خواهیم. ما اصلا ترحم به ضرر هدف ماست، ما می خواهیم کشته بشیم برای که اوضاع رو به هم بریزیم. دعوا بین اسلام پارتی بازی، اسلام نفوذ و سوء استفاده از قدرت و سفارش پذیری و تبعیض، با اسلام برابری و عدالت و اسلام قانون برای همه یکسان. این قضیه خیلی جالبه. زمان حکومت امیرالمومنین یک قبیله‌ای، یک کسیشون یه جرم مرتکب شد که حد باید برش جاری میشد. این قبیله خیلی گردن کلفت و قوی بود، نفوذ داشت. این آدم هم از بچه‌های مسئولین اون قبیله بود، رؤسای قبیله بود و این حد باید جاری میشد. اونجا داره که از اون قبیله یه عده بلند شدن آمدن که اصطلاح پارتی بازی کنن که امیرالمومنین حد و قانون رو در مورد او اجرا نکنه. بعد قبلش گفتن که بریم پیش بچه های علی اینا رو واسطه کنیم که برن شفاعت کنن، که حالا استثناء این رو مثلا زیر سیبیلی درد کن. آمدن پیش امام حسین. حالا اینا کیان؟ از بنی اسد هستن، قبیله بنی اسد. بنی اسد همون کسانی هستن که در کربلا اینا آمدن جنازه امام حسین و شهدای کربلا رو جمع کردن دیگه، همینا بودن. یعنی اصلا پاره پاره بدن همین امام حسین و شهدای کربلا رو همین بنی اسد آمدن جمع کردن بعد از اینکه اون جلادها رفتن و اینا. همین بنی اسد با وجودی که امام حسین باشون اینجوری برخورد میکنه، ببینید باز هم عقیدهشون، چون امام حسین نشون میده که من کیم. اونجا داره که آمدن بنی اسد پیش امام حسین گفتن که برو تخفیفی از بابات بخوا، از علی، از خلیفه، از رهبر، از حاکم اسلامی، که این حد رو در مورد این از بنی اسد بالاخره ما هم دوستدار شما این حد در مورد این قانون جاری نکنن. امام حسین گفتش که فعبا، راجب امام حسین تو روایت داره که فعبا علیهم، قبول نکرد، گفت من تو این کارا وارد نمیشم. گفتن آخه ما پیش حسن هم رفتیم، اون قبول نکرد دیگه، امیدمون به تو بود. گفت منم مثل حسن، برید پیش خود علی. آمدن پیش امیرالمومنین و حرفاشون خوب زدن، علی گوش داد. بعد گفتن آقا ما یه خواهش ازت داریم، همین خواهش رو عمل کن، ما تا حالا از تو چیزی نخواستیم، کمکت هم کردیم تو جنگا و اینا. امیرالمومنین فرمودن که لا تسألونی شیئا املکه الا اعطیتکموه، هیچ چیز از من نخواهید که در امکان من باشد الا ای که من عمل میکنم. یعنی هر چی از من بخواید من در خدمتتونم عمل میکنم، هر چی که به شرطی که در اختیار من باشه. این امیرالمومنین گفت هر چی که در اختیار من باشد و شما از من بخواید من عمل میکنم. چش اینا خوشحال برگشتن که همونطور که برمیگشتن سر را پیش امام حسین رفتن گفتن دیدی تو کمک نکردی ولی بابات با ما کنار آمد مشکل حل شد. امام حسین گفت که چطور؟ مگه چی گفت علی پدرم؟ گفت که پدرت گفت که هیچی از من نمیخواید الا که در اختیار من باشه حتما عمل خواهم کرد. تا اینو گفتن امام حسین لبخندی زد گفت که امروهو قد غذا، گفت کار او بشد، گفت تا شما برگردین حد جاری شده. اینا تعجب کردن برگشتن سریع پیش امیرالمومنین دیدن بله فوری حد جاری کرده از امیر. گفتن آقا شما مگه به ما نگفتی که وعده ندادی که ما هرچی ازت بخوایم و در اختیار تو باشه حتما عمل میکنی؟ گفت چرا؟ گفت پس چرا این کارو کردی؟ گفت بله که اجرای حد و قانون در اختیار من نیست، در اختیار من نیست، ارث پدرم هم نیست که در مورد هر کی بخوام قانونو جاری کنم، در مورد هر کی نخوام قانونو جاری نکنم. اگه این که این نوع قضاوت، این نوع دادگاه، این نوع دادگستری که دادگستری اسلامی نیست که قانون در مورد یه عده جاری بشه در مورد یه عده جاری نشه، این اسلام علوی و حسنی و حسینی نیست. آمدن پیش امیرالمومنین گفتن مگه تو به ما وعده ندیدی؟ گفت چرا؟ گفت لقد وعدتكم بما املكو، وعده دادم در مورد اختیارات خودم. هذا شیء لله، این مال خداوند است، حق خدا و حکم خداست، لستو املكو، در اختیار من نیست که من در مورد هر کی دلم بخواد قانون جاری کنم، در مورد هر کی دلم نمیخواد جاری نکنم. ببینید این وضعیت نگاهشون به مسئله دادگستری، مسئله قانون، عدالت، مسئله قضاوت. خب این جامعه ایمان میاره، حتی همون بنی اسد با اینکه به نفعشون عمل نشده، ظاهرا به ضررشون عمل شده، ولی ایمان دارن به علی و آل علی، ولذا همینا میان جنازه همین امام حسینی که حاضر نشد براشون پارتی بازی کنه، همینا اومدن جنازه‌اش جمع کردن از تو کربلا. یعنی جامعه، حتی همین مردم کوفه مزه این حکومت رو چشیده بودن، ولذا اون اول نامه ها رو به امام حسین نوشتن که دوباره بیا یه حکومت علوی دوباره پیاده کن، ما با تو هستیم تا سر مرگ. متو بعد حاضر نشدن قیمتشو بپردازن. حتی زنان، من راجع به زنان یه چیزی بگم که خیلی جالبه، کمترم میگم تو بحثا، یه جنبشی در زنان کوفه علیه شوهرانشون، پدرانشون و برادرانشون به پا شد. وقتی که اینا از کربلا برگشتن، غنایم از شهدای کربلا را آوردن، مثلا لباس نمیدونم کی، امکاناتی که اسبی کیو آوردن، این کوفیان آوردن تو خونه هاشون. تو تاریخ نقل شده که بعضی از زنان کوفه، حالا زنان دو تیپ بودن، یه عده دست شوهرشون رو میگرفتن که با حسین، میگم شوهره میگه با حسین بیعت کردن، میگه حالا کردی که کردی، تو زن و بچه داری، بقیه هستن، بقیه بیعت کردن اونا باشن، تو زن و بچه داری. یه عده اینجوری بودن زنا، اما یه عده زنایی بودن که تو صورت شوهرانشون توف انداختن وقتی که شوهرانشون با حسین بیعت کردن و بعد خیانت کردن. اونجا تو روایت داره که بعضی از این مردها که از کوفه برگشتن غنایم آوردن، زنان این زنان هر چی که اینا آوردن از کوفه، از در آوردن، اینا از پنجره پرتاب کردن تو کوچه و گفتن اگر یک غنیمت از امام حسین و اصحاب امام حسین وارد این خانه بشه، دیگه ما زن تو نیستم، همسر تو نیستم و توی خونه من زندگی دیگه نخواهم کرد. بعضیشون با شوهرانشون درگیر شدن، بعضی از شوهرانشون طلاق خواستن که شما خیانت کردید به حسین. ببینید حالا لباس حسن و حسین و قنایم اینا رو میارید، لباس حسین و فرزندانش رو میارید میارید. از جمله نقش شده که یه خانم شجاعی بود در قبیله بنی یربوع به نام بسجا، که ایشون بعد از کربلا که همه شهید شدن، نفسا همه تو سینه ها حبس شده، تو کوفه راه افتاد تنهایی تو خیابونای کوفه. این خانم تو خیابونای کوفه تنهایی تظاهرات میکرد علیه یزید و ابن زیاد و داره که تو کوچه ها راه میافتاد، مردم رو تحریک میکرد علیه یزید و شعار میداد و سخنرانی میکرد و گرفتنش، شلاقش میزد، کتکش میزدن، شکنجه میکردن، بازم اسم حسین رو میبرد، داره دست و پاشو قطع کردن این خانم رو، این زن کوفی رو، در حالی که باز هم نام حسین بر لبش بود، تا اعدامش کردن و شهید شد. این دو تیپ زن هم داشتیم، این تیپ های زن انقلابی فداکار و تیپ زن اینجوری. اسلام عدالت خواه سیاسی طرفدار حکومت متقی، یعنی هم تقوای فردی هم تقوای حکومتی، و اسلام توجیهگر طرفدار حکومت بیدین و منافع طبقات حاکم. ببینید من عرضم رو با این دو تا نامه از ختم بکنم. نامه هست که کوفیان نوشتن برای امام حسین، که سلیمان ابن سرد، حبیب ابن مظاهر، رفاعت ابن شرطاب و بعضی از بزرگانی رو امضا کردن. که اینا فلسفه عاشورا، بخشی از فلسفه عاشورا اینا بیان میکنه. تو نامه‌ای که اینا نوشتن به امام حسین که آقا بیایید اینجا برای انقلاب، رهبری این انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی، حکومت صالح و درست اسلامی، حکومت اسلامی یک نه حکومت اسلامی دو، نامه‌شون ببینین چیه. یعنی شعار جنبش کوفه چی بود؟ اول شعار بسیار عالی بود، متو حاضر نشدن پاش وایسن قیمتشو بپردازن. میگه که بسم الله الرحمن الرحیم، للحسین ابن علی من اهل الکوفه، نامه از مردم کوفه به حسین، سلام علیک فانا نحمد الیک الله، درود بر تو. چه بدره فرمان الحمدلله الذی قسم عدوک الجبار العنید الذی خان الامه، سپاس خدای را که دشمن ستمگر ظالم و مستبد تو را در هم کوبید و در هم خواهد کوبید. حالا ببینید راجع به میگه ما با کیا در این درگیر میشیم، کسانی که خان الامه، به مردم و امت اسلام خیانت کردن و قصبها فیعها، اموال عمومی و بیت المال مسلمین رو بالا کشیدن. اینا جزء دعوته که برای انقلاب کوفه و کربلاست. و تأمر علیها بغیر رضن منها، بر مردم حکومت کردن بدون رضایت مردم، در حالی که مردم از اونها متنفر بودن و نمیخواستن، اینها بر اونها به زور با استبداد حکومت میکردن. ثم قتل خیارها و استبقى شرارها، نیکان مردم رو میکشتند و آدمهای فاسد رو نگه میداشتند و سر کارها میآوردند. و جعل مال الله دولتن بین جبابرتها و اغنیارها، اموال عمومی بیت المال را بین حکومتیها و سرمایدارها بین خودشون با هم دست به دست میکردند. ببینید اینا عباراتیه که مردم کوفه در نامه‌هاشون نوشتن. البته اینا که امضا کردن مثل حبیب ابن مظاهر اینا پاشن واسدن، بعضی ها شهید شدن. میگه ما از تو دعوت کردیم برای انقلاب دینی، برای تشکیل حکومت دینی، برای مبارزه با کسانی که مال خدا را، جعل مال الله، مال خدا، مال مردم رو بین حکومتی ها و سرمایه‌دارها دست به دست میکنن میکردن. و بعدن لهو کما بعدت سمود، اینها همون قوم سمودند که بر ما حکومت میکردن. بعد فرمودن ما میخوایم قیام کنیم، امام نداریم و هیچ کس شایسته تر از تو نیست، رهبری ما رو قبول کن، به ما خبر بدن تو حرکت کردی، ما خودمون برای که نشون بدیم پای مبارزه هستیم، حاکم اینجا نعمان ابن بشیر رو سرنگون میکنیم و شهر رو در اختیار میگیریم تا شما بیایید. و سلام علیک فحیه الله الناس ینتظرونک العجل العجل، بشتاب که زمان کوتاه است، زمان تنگ است، زمان به نفع دشمن است و مردم منتظرتن. امام حسین هم در جواب که فرمود که اگر نظرتون همین باشه و پاش بایستید، بسوام به سوی شما می آیم، سوگند به خدا هیچ کس حتی حکومت ندارد الا کسانی که حکومت کنند در طبق قرآن و والآخذ بالقسط و مجری عدالت اجتماعی باشند و دائن بالحق و فقط دنبال حق و حقیقت باشند و الحابس نفسه على ذات الله، فقط کسانی حق حاکمیت دارند که تقوا داشته باشند و فقط برای خدا مسئولیت بپذیرند. و بعد فهمودن که ما در واقع معنیش اینه که ما برای قسط و عدالت داریم عاشورا به پا میکنیم. مسلم رو که فرستادن، این جمله خیلی جالبه، به مسلم فرمودن که این نامه رو دادن به مسلم، گفتن که مسلم به کوفه برو و انا ارجو ان اكون انا و انت فی درجه الشهدا، برو به سمت کوفه و امیدوارم که تو و خود را در ردیف شهدا ببینم، برو به سمت کوفه در حالی که هم من و هم تو شهید خواهیم شد. مسلم میاد کوفه، اسیر میشه. ببینید دعوای اسلام سلطنتی به اسلام انقلابی، اسلام شاهانه و اسلام مردمی. مسلم بازداشت شد، شکنجهش کردن، دندوناشو شکستن، خورد کردن، فکش شد، دست و پاشو شکستن، خونی آوردن برای آخرین بار که بگه غلط کردن و الا اعدامش کنن. ایشونو آوردن دستگاه ابن زیاد. ابن زیاد به مسلم میگه که اتیت الناس و هم جمیع، مردم داشتن زندگیشونو میکردن، همه با هم صلح بود، آشتی بود، امنیت بود، همه چی درست بود. فشفت بینهم، تو آمدی شلوغ کردی، همه رو به جون هم انداختی. و فرقت کلمتهم، تو آمدی مردم رو به دو گروه تقسیم کردی، خودی غیر خودی، دوست دشمن، حق باطل، دعوا رو انداختی. و حملت بعضهم علی بعض، یه عده‌ای رو به یه عده دیگه شوروندی، منشأ خشونت و فتنه و تنش و تشنج و اینا شدی. یعنی ما دنبال صلح و وحدت و تشنج زدایی و آرامش و اینا بودیم، امنیت و وحدت، تو آمدی اوضاع رو به هم زدی. این ابزار سرکوبشون بود. یعنی وقتی میخوان مجاهدین رو سرکوب کنن با این اسما که شما آمدید دعوا رو انداختید، شما آرامش رو به هم زدید، صلح بود، امنیت بود، برای نمیدونم وحدت بود، شما آمدید تنش درست کردید. اینه به هم به امام حسین گفتن، هم به مسلم گفتن، به همه گفتن. مسلم چی جواب میده؟ مسلم میگه کلا لست لذالک اتیتو، هرگز من برای این چیزایی که تو گفتی نیامدم، ما برای این چیزا نیامدیم، ما نیامدیم بین مردم دشمنی را بندازیم، خون بیهوده ریخته بشه ولكن اهل مصر زعموا ان اباک قتل خيارهم. اینا فلسفه‌های عاشوراست. مردم مصر، مصر این شهر، مردم این شهر، این مردم از ما خواستن و نامه نوشتن و به ما گفتن که شما و پدر شماها و قدرت حکومت شما انسان‌های پاکیزه و با تقوا رو می‌کشید، می‌کشند و سفک دماهم خون‌ها رو می‌ریزند، خون می‌ریزند. یعنی فلسفه عاشورا چیه؟ جهاد علیه آدم‌کشی و خونریزی، جهاد علیه این خیلی جالب. این خواهش می‌کنم به عبارت گوش کنیم. میگه ما آمدیم برای جنگیدن با شما، برای اینکه پدر تو و شماها عمل فیهم عمل کسرا و قیصر، برای که شماها مثل کسرا و قیصر دارید حکومت میکنید، مثل شاهان و امپراتورها، در حالی که در حکومت اسلامی حاکمان باید در ردیف متوسط به پایین مردم باشن، در ردیف ساده مثل مردم، بین توده های مردم و در سطوح متوسط به پایین و پایین مردم باید باشن. اگر تشکیلاتشون و امکاناتشون و رفتارشون و ادبیاتشون اینا جدا کردن از توده های مردم، این دیگه حکومت به روش شاهنشاهیه. فرمود شما به روش کسرا و قیصر دارید بر مردم حکومت میکنید، یعنی حکومت شاهانه یه سلطنت رو انداختید به اسم دین. ما جهاد میکنیم. فعتیناهم، ما آمدیم لنأمر بالعدل، برای عدالت اجتماعی، و ندعو الى حکم الكتاب، و برای دعوت به حکم قرآن، برای ایجاد حکومت قرآنی. بعد یارو میبینه، ابن زیاد میبینه فضای جلسه به هم ریخت، اوضاع خراب شد و این مسلم با اینکه دم شهادت دم مریه اوضاع رو به هم ریخت، مشروعیتش رفت زیر ساق، شروع میکنه جلوی جمع به مقدس نمایی. بله ما شنیدیم که شماها شراب هم میخوردیم، حالا چیزی که فیزیکی چی میگه اونجا داره که مسلم در حالی که تمام سر و صورت و دهانش پر خون بود گفت که به خدا هم خود و هم این مردم میدانند که دروغگو هستید، نطفه شما در شراب بسته شده است، نطفه شما در شراب و ربا بسته شده است. انک احق من احدث فی الاسلام ما لم یکن، شما بدعت گذاشتید در اسلام، شما اسلام رو زیر و رو کردید و منافع خودتون رو به اسمی. بعد تبیین میکنن آدم کشی های شما، شکنجه هاتون، شراب خاری هاتون، تو اهل لهو و لعبی، شما با قدرت بازی کردید، شما خون میریزید بر اساس قضاوت های و ادابت های شخصی، و به هر کس که سوء ظن پیدا میکنید، یک گمان پیدا میکنید، شک میکنید، میکشید. مثل آب خوردن مؤمنین رو، اولیاء خدا رو. بعد فرمود که الحمدلله رضینا بالله حکما بیننا و بینکم، خداوند بین ما و شما داوری خواهد کرد. سپاس خدای را برای همین اوضاعی که الان منو به بند کشیدی و زدی منو خورد کردی، فکر میکنی اوضاع به نفعه، سپاس خداوند را برای همین وضعیت، چون شما دارید افشا میشید. ابن زیاد به مسلم میگه که اتظن ان لك في الامر شيئا، واقعا راستی راستی فکر میکنی که بر حق این شماها؟ مسلم میگه که فکر نمیکنم، یقین دارم. والله ما هو الظن ولكنه اليقين، به خدا سوگند یقین دارم. بعد میگه که ما با شما مبارزه کردیم و میکنیم برای اینکه از هر طوم المنکر، شما قبلا زشتی‌ها رو یواشکی میکردید، حالا دیگه علنی میکنید، یعنی میخواین قبحش هم بریزه. و دفنتم المعروف، ارزش‌ها رو دفن کردید. و تأمرتم علی الناس بغیر رضا منهم، بدون رضایت مردم بر مردم حکومت میکنید، ظلم میکنید به مردم. و حملتموهم علی غیر ما امرکم الله به، مردم رو مجبور میکنید به انجام کارهای برخلاف شریعت الهی. و عملتم فیها به اعمال کسرا و قیصر، و مثل شاهان، مثل سلطنت ها دارید حکومت میکنید بر مردم. ما با شما میجنگیم برای همین حرفا. و نامه امام حسین که فرمودن و استأثروا فی اموال الفقراء و المساکین، اموال فقیران و مستضعفین جامعه رو بالا میکشن، اموال فقرا و مستضعفین رو بالا میکشن. استعصار یعنی همین به زبان امروزی یعنی راندخاری، ویژه خاری. استعصروا فی اموال الفقراء و المساکین، اموال فقرا و طبقه محروم رو بالا میکشن. به تعبیری داره از حضرت امیر فرمودن اینایی که از اموال عموم و بیت المال بالا میکشن، اختلاس و رشوه و فلان اینا، اینا با خودشون میگن بعضیا که ای بابا این همه بیت المال پول داره، حالا بعضیا خوردن ما هم یکی روش، چی چقدر کم میشه مگر یک گوشش هم ما میخوریم. بعد حضرت امیر میگن که به یکی از مسئولین حکومت خودشون که خیانت کرده بود، دزدی کرده بود، اینو بهش میگن، میگن اون لقمه‌ای که در دهانت گذاشتی میدونی حق کی بود؟ حق همه بچه‌های یتیم، حق همه پیرزن‌های بیوه‌ای که در گوشه‌ها یه شهرها و آبادی‌ها گرسنه‌اند، حق همه فقرا، حق همه مریض‌هایی که پول ندارن خودشون علاج بکنن، فقط اونا رو خوردی. میگه حالا یه گوشه از بیت المال ما خوردیم، چی از کی کم میشه؟ منجا امام حسین همین رو فرمودن، فرمودن ما با کسانی میجنگیم که اموال فقرا و مساکین رو بالا میکشن. انا اولا من قام به نصرت الدین، من بر همه کس سزاوارترم که برای یاری دین خدا قیام کنم، و اعزاز شرعی برای عزت شریعت خدا، و جهاد فی سبیلهی برای جهاد در راه خدا تا کلمه خدا کلمه برتر بشود. متشکرم.